ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو میشنوید در این بعد از ظهر روز سه‌شنبه دهم مرداد ماه. مهدی طاهباز هستم، میزبانتون در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از گزارش ها و گفتگوها درباره اتفاقات و رویدادهای ایران و جهان. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین،
درود بر تو و وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوشنبه مدعی شد که موضوع اتهامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارتباطی با تهیه گزارش‌ها و خبرهایی درباره چگونگی و جان باختن مهسا امینی در سال گذشته ندارد.
موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم مهسا امینی نداره و همچنین حرفه خبرنگاریشان، حرفه خبرنگاری اونا نداره، نداشته.
آقای ستایشی سه‌شنبه ادعا کرد که این دو خبرنگار در مقاطعی با دولت آمریکا که او آن را متخاصم خواند همکاری داشتند. این اتهام در حالی مطرح می‌شود که نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه شرق، اندکی پس از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در آرمستان سقز بازداشت شدند. این دو خبرنگار پس از 9 ماه بازداشت در هفته گذشته در آخرین نشست غیرعلنی محاکمه خودشون با رد همه اتهامات از عملکرد خود به عنوان روزنامه‌نگار دفاع کردند. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت، از موافقت هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت برای تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر ایران خبر داد. وزیر بهداشت ایران دوشنبه 9 مرداد خواستار تعطیلی شهرهایی شد که دمای هوا در آنها به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که شهرستان دهلوران در 5 روز اخیر با ثبت دمای بین 49 تا 50 درجه سانتیگراد گرم‌ترین شهر ایران بوده. همچنین در روزهای گذشته دمای هوای ورامین در نزدیکی تهران پایتخت به 43 درجه سانتیگراد رسیده است. وزارت خارجه آمریکا دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که اعضای یک هیئت از مقام‌های ایالات متحده با نمایندگان ارشد طالبان افغانستان در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. طبق این گزارش، مقام‌های آمریکایی در این دیدار نگرانی عمیق خود را درباره بحران انسانی و نیاز به ادامه حمایت از سازمان‌های کمک‌رسان و نهادهای سازمان ملل برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ابراز کردند. مقام‌های آمریکایی در این دیدار از طالبان خواستند تا سیاست‌هایی را که سبب بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه برای زنان و دختران و جوانان جامعه آسیب پذیر می شود، تغییر دهند و درباره بازداشت ها، سرکوب رسانه ها و محدودیت های آزادی های مذهبی ابراز نگرانی کردند. از زمان روی کار آمدن طالبان افغانستان در مرداد 1400 خورشیدی، افغانستان با بحران انسانی روبروست و این کشور به شدت نیازمند کمک های بین المللی است. رسانه‌ها در ایران سه‌شنبه امروز از رفع تعلیق شرکت ازکی که در حوزه فروش بیمه به شکل اینترنتی فعالیت می‌کرد خبر دادن. هفته گذشته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که کارکنان ازکی را در بخش‌های مختلف نشان می‌داد و بسیاری از زنان شاغلداران حجاب بر سر نداشتند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ابتدا روز 7 مرداد تصاویر منتشر شده از کارمندان زن این شرکت را تخلف و هنجارشکنی توصیف و ادعا کرد که بیمه مرکزی درباره تعلیق فعالیت این شرکت تصمیم گیری می کند. یک روز بعد همین خبرگزاری اعلام کرد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی مجوز شرکت ازکی را به حال تعلیق درآورده است. در پی منتشر شدن تصاویر بدون حجاب کارمندان زن برخی مؤسسه ها و شرکت های فعال در حوزه کسب و کار، فشارها برای تعطیلی یا تعلیق این شرکت ها افزایش یافته است. آقای طاهباز،
سپاسگزارم. بنیامین صدر، شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خواهی چنید در رابطه با ماجرای معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی که در اون اطراف اوضاع متشنج بوده و طبق گزارش‌ها این روستا به محاصره نیروهای سپاه پاسداران در اومده. در این رابطه بیشتر خواهی چنید. چراغ سبز تلویحی اسرائیل برای دستیابی عربستان سعودی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. و همان گونه که در خبرها شنیدید، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که مسئله بازداشت دو روزنامه‌نگار الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارتباطی به مرگ و کشته شدن مهسا امینی نداره. این مسئله و در کل تشدید فشارها بر روزنامه‌نگاران رو بررسی خواهیم کرد. طبق گزارش پایگاه حقوق بشری هنگاو، روستای آقدره در استان آذربایجان غربی در پی اعتراض اهالی منطقه به استخدام نشدن افراد بومی در معدن طلای آقدره به محاصره نیروهای سپاه پاسداران درآمده. همچنین به نوشته هنگاو، در جریان تیراندازی نیروهای حکومتی به سوی مردم معترض، دست کم 3 شهروند کرد به شدت مجروح شدند که به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان‌های ارومیه و زنجان منتقل شدند. گفتگویی داشتم با ارسلان یارحمدی از هیئت مدیره پایگاه حقوق بشری هنگاو ساکن اربیل و از او درباره اعتراضات و وضعیت آقدره پرسیدم.
طبق آخرین اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، از روز گذشته، یعنی از غروب روز گذشته، بار دیگر نیروهای امنیتی، همونطور که ویدیویی را هم منتشر کرده بودیم، نیروهای نظامی، نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یگان ویژه اطراف روستای آقدره و راه‌های ورود و خروج این روستا را کاملا محاصره کردن. هیچ گونه ارتباطی نیست بین این روستا و اینترنت و تلفن روستا هم کاملا قطع است. خطوط اینترنت و تلفن، بسیاری از جوانان، بسیاری از مردها از ترس اینکه بازداشت نشوند به کوههای اطراف روستا پناه بردند و تا کنون به منازل خود باز نگشتند. دیروز صبح ساعت 4 نیروهای امنیتی با خشونت وارد روستا شده بودند در حالی که مردم خواب بودند، یعنی به منازل مردم هجوم برده بودند و نزدیک به 50 نفر رو بازداشت کرده بودند که ما هویت 29 نفر از آنها رو منتشر کردیم. متاسفانه به دلیل قطعی تلفن و اینترنت تا حالا نتونستیم هویت کامل این افراد رو احراز کنیم، اما بسیاری از جوانان رو روز گذشته خیلی مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، چندین نفر زخمی شدند و همونطور که میدونید این اعتراضات، این بازداشت‌ها در ادامه اعتراضاتی بوده که پریروز در روستای آقدره صورت گرفته.
دلیل اصلی ماجرا چه هست آقای یارحمدی؟ این که مردم بومی معترض هستند به استخدام نشدن اهالی این منطقه در معدن طلای آقدره. چه ویژگی ها مشخصاتی داره این معدن طلا؟ چه تعداد در اون کار میکنن و خواسته اصلی مردم چه بوده؟
واقعیتشو بخواید، این معدن یکی از بزرگترین معادن طلای ایران و حتی میتونیم بگیم خاورمیانه است که در این منطقه واقع شده و بیشتر ساکنین روستاهای اطراف این معدن همگی شهروندان کرد هستند، اما متاسفانه سیاست کلی نهادهای حکومتی، امنیتی، نهادهای اداری این مناطق طوری بوده که کمترین استخدامی رو از میان اهالی بومی منطقه داشتن و این همیشه اعتراضاتی رو در پی داشته. یعنی سابقه این اعتراضات به چندین سال پیش هم برمیگرده. 3 سال پیش بار دیگر بود که خیلی از شهروندان رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن نیروهای امنیتی و تقریبا میتونم بگم یعنی هر سال این اعتراضات صورت میگیره و این شهروندان یعنی واقعا مثل یک حق طبیعی خودشون میدونن. پری روزم چند نفر از جوانان رفته بودن مقابل اداره این معدن، اعتراض کرده بودن که چرا ما جوانان اینجا که همه بیکار هستیم، چرا ما را استخدام نمی کنید؟ و متاسفانه با دخالت نابجای نیروهای امنیتی این اعتراض مدنی به خشونت کشیده شد.
آیا پاسخی داشتن مسئولان این معدن طلا در اون منطقه یا مسئولان بالاتر نمایندگان مجلس؟
پاسخی به ما ندادن و گفتن این در صلاحیت ما نیست. و پس از اون نیروهای نظامی اومدن، نیروهای نظامی اومده بودن اونجا، یعنی هیچ جوابی به مردم منطقه نداده بودن که چرا اونا رو مثلا تو نیروهای بومی رو تو معدن استخدام نمی کنن.
و با توجه به اهمیت این معدن طلا در اون منطقه، وضعیت اقتصادی ساکنان روستاهای اطراف چگونه است در اون ناحیه؟
والا اون مناطق، بیشتر روستاهایی که اونجا هستند از نظر اقتصادی یعنی خیلی مردم فقیری هستن، یعنی این تنها مختص اونجا نیست، اگه تو مناطق دیگر ایران هم نگاه کنید، مثلا جاهایی که چاهای نفتی دارند همین وضعیت رو دارن متاسفانه، تو تکاب همین وضعیت برقراره و مناطق ساکنین اون مناطق هیچ یعنی بهره‌ای از اون معادنی که در اون مناطق هستن نبردن.
ارسلان یارحمدی بود از پایگاه حقوق بشری هنگاف. اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه با اعلام اینکه پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در مرحله انشاء رأیه است، اعلام کرد که موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با گزارش کشته شدن مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد. این در حالیه که هر دوی این روزنامه‌نگاران پس از ماجراهای مهسا امینی، حضورش در بیمارستان، انتقالش به بیمارستان، کشته شدنش و سپس خاکسپاریش بازداشت شدند. فشارها بر روزنامه‌نگاران در چند ماه اخیر، به خصوص در چند هفته اخیر، به شدت تشدید شده. بشنوید گزارشی رو از همکارم فرشته قاضی درباره فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران.
یک روز بعد از آنکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با انتشار بیانیه‌ای از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواست صدور احکام سنگین و غیر متعارف برای روزنامه‌نگاران را متوقف کند، دادگاه انقلاب دو روزنامه‌نگار را به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرد. سعید شفیعی روزنامه‌نگار در توییتر خود اعلام کرده است که شعبه 26 دادگاه انقلاب او و نسیم سلطان بیگی، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در جریان اعتراضات سال گذشته، را به اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4.5 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرده است. همزمان با اعلام حکم این روزنامه‌نگاران، دادگاه علی پور طباطبایی روزنامه‌نگار و از مدیران وبسایت قم نیوز هم برگزار شد. آقای پور طباطبایی که به دلیل انتشار اخبار مربوط به اولین مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در مدارس قم بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود، در توییتر خود خبر داده است که دادگاهش به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی برگزار شده است. امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، در ارتباط با احکام صادر شده برای روزنامه‌نگاران به رادیو فردا میگوید که این احکام در ادامه روند بازداشت‌های گسترده و در جهت ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران است.
هیچ جنبه حقوقی این احکام صادر شده نداره. یعنی احکام سنگینی که الان ما در خصوص روزنامه‌نگارا می‌بینیم در ادامه روند بازداشت‌های گسترده‌ای هستش که بعد از اعتراضات ماه شهریور ما اتفاق افتاد و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی جنبندیش این هستش که به ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران از طریق صدور احکام طویل المدت و بلا موضوع در واقع ادامه بده.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به احکام صادر شده علیه بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد و مرضیه محمودی، سردبیر پایگاه خبری تجارت نیوز، از دستگاه قضایی خواسته بود که صدور احکام قضایی سنگین و غیر متعارف علیه روزنامه‌نگاران را متوقف کند. به گفته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، صدور احکام جدید برای روزنامه‌نگاران مانع گردش آزاد اطلاعات و گامی علیه توسعه کشور و مبارزه با فساد قلمداد می‌شود. یک سال تبعید به تربت جام و جریمه نقدی 24 میلیون تومانی حکمی است که به طور غیابی برای مرضیه محمودی صادر شده است. روزنامه اعتماد هم گزارش داده است که دستگاه قضایی بهروز بهزادی را به یک سال محرومیت از هر نوع فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده. بر اساس این گزارش، آقای بهزادی بر سر پرونده شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران در شعبه 9 کیفری 1 تهران محاکمه شده است. رضا معینی، فعال مدنی و رسانه‌ای که پیشتر مدیر بخش خاورمیانه گزارشگران بدون مرز بود، به رادیو فردا میگوید که روزنامه‌نگاران به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای خود مورد برخورد حکومت قرار گرفتند.
سرکوبی که در پی اعتراض‌های مردمی به وجود اومد، سرکوبی بود که به شکل مشخص و در عمل متوجه روزنامه‌نگارانی شد که گزارشگری از این واقعه رو به عنوان وظیفه خودشون بر دوش گرفته بودند و انجام می‌دادند. برای به سکوت وادار کردن این سرکوبگری ادامه دار. اما امروز و در ادامه همان سیاست سرکوبی که جمهوری اسلامی اسلامی پیش میبره، روزنامه نگاران برای گزارشگری از وضعیت بحرانی کشور دارن محاکمه و مجازات میشوند. یعنی وقتی که روزنامه نگارانی که از سرکوب ها، از وضعیت قربانیان، از چگونگی این بحران و تأثیرات آن در جامعه گزارش دادند، مورد محاکمه و بازداشت قرار گرفتند و مورد آزار و اذیت هم قرار می گیرند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اعلام کرده است که در جریان اعتراضات سراسری ایران از شهریور تا دیماه 1401 حدود 70 روزنامه نگار در ایران بازداشت شدند.
فرشته قاضی گزارش میداد در رابطه با تشدید برخوردها و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران. مشاور امنیت ملی اسرائیل زاخی هانگبی روز دوشنبه در گفتگویی با شبکه کان اسرائیل تصریح کرد که این کشور میپذیرد عربستان سعودی از یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی از جمله غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف تحقیقاتی برخوردار باشد. همزمان گزارش‌های اخیر نشان داده که عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل مشروط به شرایطی خاص شده. همکار امیریا جزایری که مسائل منطقه رو از نزدیک و به دقت دنبال میکنه اینجا در استودیو حضور داره تا بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، با این مسئله شروع بکنیم که این پیش شرط های عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل چه هست؟
مهدی، بعد از اینکه کشورهای همسایه عربستان سعودی و متحدش به خصوص امارات و بحرین عادی سازی روابطشون با اسرائیل اعلام کردن و توافقنامه ابراهیمی امضا کردن، عربستان با این مسئله مخالفت نکرد، حتی حمایت خودش رو اعلام کرد و حتی در یک اقدام حریم هوایی خودش رو برای رفت آمد هواپیمای اسرائیلی باز کرد. اما سه شرط برای پیوستن به قرارداد ابراهیمی اعلام کرد: یکی پایان یافتن مناقشه فلسطین اسرائیل از راه توافق دو طرف که شامل عدم ادامه شرکسازی های اسرائیل در کنار باخته اردن میشه، دومی انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا که شامل فروش جنگل‌های F-16 به عربستان سعودی هم بشه، و همچنین در اختیار داشتن انرژی هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای که باید شامل غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی بشه. البته عربستان تاکید کرده که این استفاده از این انرژی صلح‌آمیز خواهد بود و مسئله راکتورهای هسته‌ای برای اهداف تحقیقاتی ها خواهد بود. این سه شرط رو عربستان وضع کرد که اگر این سه شرط مورد توجه جامعه جهانی به ویژه آمریکا قرار بگیرن و باهاش موافقت بشه، با اسرائیل رابطه عادی برقرار خواهد کرد.
و موضع آمریکا چه بوده نسبت به چراغ سبز اسرائیل به عربستان برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز؟
بعد از این موضعی که الان اسرائیل اتخاذ کرده، هنوز ما موضع آمریکا رو نمی‌دونیم، اما طی ماه‌های گذشته آمریکا مخالفت مطلقی داشت با اینکه عربستان سعودی دارای انرژی هسته‌ای به این به اضافه داشتن توانایی غنی‌سازی اورانیوم بشه. این رو هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قبلا مطرح کرده بود، هم سایر مسئولان آمریکایی. اما به نظر میرسه بعد از مرور چند ماه از وضع این شروط از سوی عربستان سعودی تغییراتی ایجاد شده. به هر حال آقای بایدن هم به دنبال یک دستاوردی در سیاست خارجی است و به نظر میرسه برقرار روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی دستاوردی است که آقای بایدن به دنبالش است. برای همین مذاکرات ادامه پیدا کرد. ماه گذشته جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به عربستان سعودی سفر کرد، با مقام های این کشور گفتگو کرد. به طور رسمی اخبار از این سفر در رسانه ها منعکس نشد، اما اخبار حاشیه‌ای که منعکس شد در رسانه ها که از این بود که تا حدی ایالات متحده کنار اومده با این خواسته های عربستان سعودی.
و ایلیا، آیا در اسرائیل نظر یک پارچه و واحدی وجود داره در قبال عادی سازی روابط با عربستان سعودی، پیش شرط هایی که عربستان گذاشته به خصوص دستیابی به انرژی هسته ای؟
مهدی، اسرائیل براش مسئله امنیت بسیار مهم هست و داشتن برتری نظامی و امنیتی در منطقه. اینکه عربستان سعودی بخواد به انرژی هسته ای دست پیدا کنه، آیا این توانه اسرائیل حفظ خواهد شد یا نه، یا این بهتر بگم این برتری اسرائیل حفظ خواهد شد یا نه، این در اسرائیل مورد مناقشه است. مسئولان اسرائیلی نظرات متفاوتی تا اینجای کار ارائه دادن. یکی اینکه حدود دو هفته پیش وزیر انرژی اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود به طور مطلق با در اختیار داشتن عربستان سعودی در اختیار داشتن فناوری غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان سعودی اعلام مخالفت کرده بود. اما الان مشاور امنیت ملی اسرائیل نظر دیگه‌ای داره و حتی صحبت میکنه که کشورهای از جمله مصر و امارات هم انرژی هسته‌ای در اختیار دارن، اما اسرائیل احساس تهدید از سوی اونها نمی‌کنه، برای همین اعلام موافقت کرده با اینکه عربستان سعودی بتونه انرژی هسته‌ای به انضمام غنی‌سازی توانایی غنی‌سازی اورانیوم رو در اختیار داشته باشه. حالا این چراغ سبز دو تفسیر ازش شده، یکی چراغ سبز به خود عربستان سعودی بود، یکی اینکه چراغ سبز به آمریکا بود در مذاکراتش با عربستان سعودی. حالا ما باید ببینیم که دولت اسرائیل در نهایت چه موضعی خواهد گرفت، چون به هر حال مشاور امنیت ملی به اسرائیل باز خواهد گشت و موضع نهایی به نظر میسه از سوی آقای بنیامین نتانیاهو اعلام خواهد شد.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری همکارم که در استودیو حضور داشت. اما در پی کودتای نظامی در نیجر تنش‌ها در خارج از مرزهای این کشور هم بالا گرفته. پس از آن که کشورهای بلوک غرب آفریقا از امکان مداخله نظامی با هدف آزادی رئیس جمهوری مخلوع نیجر سخن گفتند، دولت‌های مالی و بورکینافاسو اعلام کردند که چنین اقدامی را جنگ به ضد خود تلقی می‌کنند. در سوی دیگر کودتاچیان که قدرت را در اختیار دارند میگویند که فرانسه میخواهد در نیجر مداخله نظامی کند. شهاب عموپور و جزئیات بیشتر.
کمتر از یک هفته پس از کودتای نظامی در کشور نیجر، دولت فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که به سرعت شهروندان خود را از این کشور خارج میکند. شماری از نظامیان نیجر که با اعلام انحلال قانون اساسی و حبس محمد بازوم رئیس جمهوری این کشور قدرت را در دست گرفتند، دیروز اظهار کرده بودند که فرانسه قصد مداخله نظامی را در نیجر دارد تا از این طریق محمد بازوم را به قدرت برگرداند. در بیانیه شماره 14 کودتاگران گفته شد که فرانسوی ها در این راستا با رئیس گارد ملی نیجر دیدار کردند. دولت فرانسه ضمن رد اتهام دخالت نظامی بیدرنگ برای بازگرداندن در حدود 600 شهروند فرانسوی از نیجر اقدام کرد. کاترین کولانا وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که امنیت شهروندان فرانسه از هر چیزی مهمتر است. کاترین کولانا همچنین گفت که تظاهرات روز یکشنبه مقابل سفارت فرانسه در نیامی پایتخت نیجر خود جوش نبود، بلکه سازماندهی شده بود و کپی برداری از نمونهایی در کشورهای دیگر بود. دو روز پیش هزاران تن از هواداران کودتاگران در نیجر خشمگینانه و پرچم روسیه در دست، در حالی که به ضد فرانسه و در پشتیبانی از روسیه شعار سر می دادن، سعی کردند وارد سفارتخانه فرانسه شوند. در سوی دیگر بورکینافاسو و مالی، دو کشور همسایه نیجر، امروز هشدار دادند که هر گونه مداخله نظامی در نیجر را به عنوان اعلام جنگ به ضد کشور خودشان تلقی می کنند. دیروز رهبران کشورهای غرب آفریقا که از پشتیبانی کشورهای غربی برخوردارند اعلام کرده بودند که یک هفته به کودتاگران فرصت می‌دهند که محمد بازوم را آزاد کرده و سازوکار قانون اساسی را دوباره در نیجر برقرار کنند، وگرنه اگر لازم باشد در این کشور مداخله نظامی می‌کنند. در بیانیه مشترک مالی و بورکینافاسو نوشته شد که پیامدهای فاجعه بار مداخله نظامی در نیجر می‌تواند همه منطقه را بی‌ثبات کند. منطقه ساحل که نیجر، مالی، بورکینافاسو، غنا، چاد، نیجریه، گینه، سودان و شماری دیگر از کشورهای توسعه نیافته آفریقایی در آن قرار دارد، از سالها پیش دستخوش بی‌ثباتی و ناامنی بوده و همچنین مورد حملات جهادی گروهی از مسلمانان قرار می‌گرفت. نیجر به خلاف بسیاری از کشورهای منطقه در این سالها آرام بود. این کشور در گذشته دور جزو مستعمرات فرانسه شمرده می‌شد. پاریس در این سالها به نیامی کمک مالی می‌کرد و همچنین با مستقر کردن 1500 سرباز در نیجر با ارتش این کشور عملیات مشترک نظامی انجام می‌داد. فرانسه 10% از اورانیوم مصرفیش را از معادن نیجر تأمین می‌کند. در پی کودتای نظامیان، فرانسه و اتحادیه اروپا کمک‌های مالی و امنیتی را در نیجر معلق کردند. کشورهای بلوک غرب آفریقا به جز مالی و بورکینافاسو نیز نیجر را مورد تحریم اقتصادی و مسافرتی قرار دادند. در سالهای اخیر در مالی و بورکینافاسو نیز کودتا انجام شده و نظامیان قدرت را در دست دارند.
شهاب عموفور گزارش می‌داد در رابطه با تشنج‌ها و درگیری‌ها در نیجر. اما جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 اگرچه بیش از 5 روز به طول نینجامید، اما صحنه سیاست در اروپا را تکان داد و زمینه‌های اختلافات بعدی روسیه و غرب را مهیا کرد. در 15مین سال روز این واقعه، اردشیر طیبی نگاهی کرده به آنچه که منجر به شروع این جنگ شد و شرایطی که دو کشور در حال حاضر در آن قرار دارند.
15 سال از جنگ سال 2008 بین روسیه و گرجستان می‌گذرد. جنگی که از آن به عنوان نخستین جنگ اروپا در قرن 21 یاد می کنند. این جنگ اگرچه 5 روز بیشتر طول نکشید، اما رابطه مسکو با غرب را در بدترین شرایط خود از زمان جنگ سرد قرار داد. این روابط بعدتر در سالهای 2014 و 2022 با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین رو به تیرگی بیشتری هم رفت. اختلافات سیاسی در سالهای نخست استقلال گرجستان پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، پیش از این نیز گرجستان را درگیر جنگ داخلی کرده بود، اما روی کار آمدن ادوارد چوارتنادزه در گرجستان و تلاش بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه برای گسترش نفوذ خود بر این کشور باعث شده بود که مسکو کمتر از گروه‌های جدایی طلب در اوستیای جنوبی و آبخازیا حمایت کند. اما روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000 این سیاست را تغییر داد. روسیه تحت رهبری پوتین خیلی زود شروع به حمایتی فعالانه از جدایی طلبان در آبخازیا و اوستیای جنوبی کرد و پیوند نزدیکی بین این گروه‌ها و مسکو برقرار شد. سقوط دولت شوارتنادزه در جریان انقلاب گل سرخ در سال 2003 و برآمدن حزب جنبش اتحاد ملی گرجستان به رهبری میخائیل ساکاشویلی دست روسیه را بیش از پیش از گرجستان کوتاه کرد و به تقویت رویکردهای غرب‌گرایانه در این کشور دامن زد. تا جایی که در اجلاس سال 2008 ناتو این نهاد اعلام کرد که از پیوستن گرجستان و اوکراین به پیمان آتلانتیک شمالی استقبال می‌کند، اقدامی که روسیه پیشتر نیز به عنوان خط قرمز خود معرفی کرده بود. این تنش‌ها سرانجام در ماه آگوست سال 2008 به اوج خود رسید و درگیری‌های پراکنده روزهای آغازین این ماه در نهایت منجر به حمله تمام عیار گرجستان به شهر تسخینوالی، پایتخت غیر رسمی اوستیای جنوبی شد، اقدامی که با ضد حمله سنگین قوای روسی همراه شد و در پی آن روسیه نه فقط اوستیای جنوبی بلکه بخشایی از گرجستان را نیز تصرف کرد.
Today Russia has launched a full-scale military invasion of Georgia.
طرفین 5 روز بعد با مداخله فرانسه بر سر آتش بس توافق کردند، اما تخمین زده می شود که در همین 5 روز جمعیتی بین 100 تا 200 هزار نفر آواره شدند و به اقتصاد منطقه نیز آسیبی سخت وارد شد.
Ce que nous avons décidé avec le président Medvedev signifie concrètement.
آنچه که با رئیس جمهور مدودف توافق کردیم به این معناست که در حداکثر یک هفته تمام ایستهای بازرسی بین پوتی و سیناکی برچیده خواهد شد و ظرف یک ماه نیروهای روسیه از تمام گرجستان به جز اوستیا و آبخازیا عقب نشینی خواهند کرد.
15 سال پس از زبانه کشیدن شعله های نخستین جنگ قرن 21 در اروپا، روابط بین گرجستان و روسیه همچنان پیچیده و دشوار است. سیاستمداران دو کشور اغلب علنی از یکدیگر انتقاد می‌کنند و به خصوص تعهد گرجستان برای پیوستن به ناتو و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال‌های 2014 و 2022 به این اختلافات دامن زده است. اما از نظر اقتصادی دو کشور که در ابتدا متقابلاً یکدیگر را تحریم کرده بودند، بار دیگر روابط اقتصادی خود را از سر گرفتند. برای گرجستان روسیه دومین شریک اقتصادی عمده است و گردشگران روسیه بسیاری همه ساله از گرجستان بازدید می کنند. برای روسیه نیز به خصوص در سالهای اخیر و پس از افزایش تحریم‌های غرب علیه این کشور، تجارت با گرجستان اهمیت بالاتری پیدا کرده است. به علاوه گرجستان تاکنون از ارسال هر گونه کمک نظامی به اوکراین امتناع کرده که این خود از عدم تمایل این کشور برای شعله ور کردن درگیری‌ها با روسیه خبر می‌دهد. اما از سوی دیگر مخالفان در گرجستان که عملاً نیمی از کشور را تشکیل می‌دهند، حزب حاکم را به نزدیکی بیش از حد به روسیه متهم می‌کنند و بارها در ماه‌های اخیر اعتراضات خود را نشان دادند، از جمله در تظاهراتی گسترده در اسفند 1401 که به حمله معترضان به پارلمان این کشور نیز منجر شد. گروه‌های مخالف خواستار اعمال اصلاحاتی در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. اتحادیه اروپا پیشتر درخواست گرجستان برای عضویت در این اتحادیه را رد کرده و پذیرش این درخواست را مشخصاً به اصلاحات سیاسی و قضایی مشروط کرده بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با جنگ 5 روزه روسیه و گرجستان. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو می‌تونید از وبسایت رادیو فردا و آدرس radiofarda.com مشاهده کنید، از جمله گزارشی درباره کمبود شدید امکانات درمانی در منطقه بلوچستان در استان سیستان و بلوچستان که برخی بیماران رو منجر میکنه به 8 روز انتظار در خیابان. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.